بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی طبیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل دوم، تجلی خدا. صفحه 66. و اما به لحاظ معرفت دینی این سوال پیش می آید که اگر جهان هستی نامحدود و جاودانه بوده و هست و خواهد بود، پس مسئله خلقت جهان به اراده خداوند و اینکه خداوند جهان را از عدم آفریده است به چه معنایی است؟ به این معناست که کل جهان هستی از قدیم تا کنون و تا ابد تماماً در اراده خداوند حضور داشته است و به جای کل جهان لا متناهی همانا حضور خود خداوند بوده است و اینک حضور ظاهری خداوند و حضور ظاهری جهان خلیفه یکدیگر شدند، ولذا خداوند حضور عینی و ظاهری ندارد ولی روزی باز خواهد داشت و آن قیامت کبراست که کل جهان هستی هم چون توماری در دست او جمع می شود و جمع شدن یا محشور شدن به معنای نابود شدن نیست، ولی خداوند از لحظه و ساعت و زمان خاصی شروع به ابداع جهان ننموده است، وگرنه در کتب آسمانی معلوم می ساخت که مثلا فلان میلیارد سال قبل جهان را ابداع و آغاز نموده است. همانطور که برای شروع خلقت آدم هم چون این زمانی معلوم نکرده است و برای معاد نیز زمانی معلوم نکرده است و اصلا برای هیچ واقعی آغاز و پایانی معلوم نکرده است. همانطور که علی علیه السلام در سخن مفصلی نشان می دهد که تا بوده آدم هم در جهان بوده است. همانطور که عمر خودش را هم فقط 2 سال از خداوند کمتر می داند. یعنی ابدیت منهای 2 سال از عمر علی علیه السلام گذشته است. عمر سایر موجودات عالم هم ابدیت منهای چند سال کمتر می باشد و کم کردن چند سال و بلکه چند قرن و چند هزاره و چند میلیارد سال از ابدیت هیچ خدشه‌ای بر ابدیت وارد نمی کند و در واقع عمر جهان هستی ابدیت است. آنچه که در نزد بشر زمان است فقط برای فهم ابدیت است. قطعه قطعه کردن و محدود کردن و بسته بندی کردن زمان و شمارش نمودن آن فقط به واسطه محدودیت سوری اجسام در جهان است. همانطور که هر ذره‌ای لامتناهی است، هر لحظه‌ای نیز جاودانه است. در بطن هر لحظه کل ابدیت حضور دارد. کل آیات مربوط به جهان و موجودات مرئی و نامرئی آن در قرآن مثال هستند. همانطور که خداوند هم مکررن می فرماید که برای شما مثال می آوریم و مثل می گوییم تا تفکر کنید نه محاسبه. و آنان که از روی قرآن محاسبه می کنند تا مثلا علم نجوم و جهانشناسی به اصطلاح علمی فنی و یا قیامت شناسی جغرافیایی تاریخی نمایند، به کلی از حقیقت آیات قرآنی بیگانند. همانطور که بر چنین محاسباتی بارها در تاریخ اسلام و مسیحیت و یهود حتی سال و روز آغاز قیامت از جانب علمای مذهبی اعلام گردید و هیچ خبری هم نشد. مشابه همین مسئله در مورد ظهور مسیح و مهدی هم بارها رخ داده است و بسیاری از فرقه های کذایی حاصل چنین محاسباتی هستند مثل بابیگری. تغییر صورت جهان و موجوداتش نه تنها دال بر نابودی و محدودیت جهان نیست، بلکه اتفاقاً دال بر ابدیت و لامتناهی بودن آن است. فهم خلاف این امر فهمی به غایت احمقانه و کافرانه است. همانطور که مرگ انسان دال بر جاودانگی است، نه نابودی. نه تنها روح و روان و نفس بشر نابود شدنی نیست، بلکه صورت او نیز جاودانه است و این شامل هر موجودی به درجه و نوعی می شود. چگونه است که اعمال بشری جز جز جاودانه هستند که معلول وجود بشرند و خود بشر نابود می شود و حد اکثر از وی یک روح مجرد باقی می ماند؟ اگر چیزی نابود شدنی باشد، بدان معناست که اراده خداوند و یا لااقل بخشی از ارادهش نابود شدنی است. اگر چیزی محدود باشد، بدان معناست که اراده خداوند و یا لااقل بخشی از ارادهش و یا صفتی از وی محدود است. اگر خداوند به واسطه اراده و فعل و صفاتش درک می شود، پس هر اثری از وی نامحدود و ابدی و مطلق است. درست به همین دلیل، مثلا اگر کسی رحمت خدا را محدود بداند و از آن مایوس شود، کافر تلقی می شود. این امر شامل همه صفات او نیز می شود و بشر امر شده است که مستمرن به رحمت مطلق وی متوسل باشد. همانطور که اگر کسی انتقام و قهر و عذاب خدا را محدود بداند، مبدل به جنایتکاری دیوانه می شود. آسمان خداوند لا متناهی بودن و نامحدود بودن و جاودانه بودن خداوند را شبان روز در مقابل چشم بشر قرار می دهد. به همین دلیل در قرآن کریم تفکر در آسمان و در احادیث از پیامبر اکرم تماشا کردن آسمان از جمله عبادات و ثواب‌های بزرگ محسوب شده است. دست به سوی آسمان بردن که از جمله سنت‌های مذاهب ابراهیمی است، اساس حکمتش در نگاه کردن به آسمان است که لا متناهی بودن جهان و خالقش را که عین رحمت مطلقه اوست به هوش و حواس و دل انسان القا می نماید و کل خیر این عمل در همین نکته نهفته است. وگرنه خداوند در آسمان نیست. آسمان جمال رحمت بی پایان پروردگار را به نمایش گذاشته است. آسمان همان صورت بی حد و حصر بودن وجود است و لذا تماماً امید بخش است و رهایی بخش و رشد دهنده. بلگرید در شهرهایی که آسمانش پشت دود و غبارها پنهان است، مردمانش تا چه حد مایوس و حقیر و حریص و بی‌رحم هستند. و نیز در مناطقی که آسمان اکثرا ابریست و لا متناهی بودنش زیاد دیده نمی شود، مردمانش چقدر دلتنگ و دلتاریک و چهارپولی هستند، مثل لندن. و برعکس در مناطق کبیری و یا ارتفاعات عموماً مردمانش با ظرفیت و قانع و بلند نظرند و امیدوار و شاکر و عمیق. معنویت شرق و مادیت غرب نیز از همین روست. همه انسان‌ها مخلوق آسمان هستند و در قیامت کبرا جهان هستی به جمال نهایی و کامل خودش میرسد که همان جمال ازلی آن است و این همان جمال پروردگار است. این جمال همانا جمال آسمان است که موجودات عالم هستی و کرات و کهکشانها به مثابه خد و خال و چشم و بینی و گوش و زلف می باشند. از بدین لحاظ آسمان بدون اجرام در حکم نقشی است که تشخیص داده نمی شود. سیرت بی صورت مثل نوشتهی نامرئی. پس آسمان تجلی سرمدیت و نامحدودیت مطلق خداوند است و انسان به میزانی که این حقیقت را درک و باور و تصدیق می کند، متصل به رحمت مطلقه وی می شود. آنکه در معرفت دینی کل جهان هستی از عدم آفریده شده است. پس عدم گوهره اولیه عالم وجود است و این گوهره فقط معنایی محض است و ایدهی مطلق که اگر بخواهد دارای حسی از وجود باشد همان خداست. و نیز در معرفت دینی این معنا وجود دارد که خداوند کل جهان و جهانیان را از نزد خود آفرید بی هیچ واسطه ای. به این ترتیب این معنا حاصل می آید که عدم باید همان خدا بوده باشد که به وجود آمده است به اراده خودش، یعنی جهان هستی همان وجود خداست که عدم بود. و این مسئله که اگر چیزی که وجود ندارد چگونه دارای اراده و قدرت و علم است، چیزی که وجود ندارد چگونه صاحب همه صفات مربوط به عالم وجود می باشد، آن هم به طور کامل و مطلق. و گویی آنچه که مطلقاً وجود نداشته است جامع و کامل و مطلق همه صفات بوده است. همانطور که مثلا امروزه در فیزیک ذره‌ای منشأ موجودیت و کل قدرت اتم و ذرات تشکیل دهندش را نهایتاً منوط به ذره‌ای می‌دانند که ضد ماده نامیده می‌شود و ضد ماده یعنی عدم، یعنی کل قدرت وجود از عدم است. همانطور که مثلا کل قوای طبیعت در جریان تجزیه و تحلیل و انهدام و نابود سازیش بروز می‌کند، مثل انفجار هستی اتم. فرمول ای مساوی ام سی تو از اینشتین بیانگر همین قاعده است که غایت و مطلق قوای موجود در هر چیزی در نابودی کاملش ظهور می کند. کل جریان صنعت به طور کلی بیانگر حق نابودی است و قدرت تکنولوژیکی نیز حاصل قدرت نابودسازی می باشد. یعنی فرمول اینشتین قرنها پیش از وی عملا آزموده شده بود و اینشتین فقط غایت تکنولوژی را تعریف کرد و نخستین نشانی این غایت همانا بمب اتمی بود که حاصل نابودسازی هسته مرکزی ماده است، آن هم نه یک نابودی کامل. به همین دلیل نابودسازی کامل تر در بمب نوترونی آشکار شد که البته باز هم نابودی کامل نوترون تلقی نمی شود، زیرا ذراتی کوچکتر از نوترون هم در بطن نوترون حضور دارند. این تلاش برای تباه سازی و نابود کردن خاک است که منجر به کل جریان تکنولوژی و صنعت شده است. خاک درست در نقطه مقابل ماهیت و معنای آسمان قرار دارد، محدود، ثقیل، پست و قابل دسترسی و بستر گرفتاری و موجودیت و تباهی و مرگ، بی‌رحم ولی علت حیات و هستی. به بیانی خاک همان آسمان است که پایین آمده است، خاک همان هبوط و سقوط آسمان است، یعنی تجسم آسمان، ماده آسمان، ماده معنای جاودانگی و بیحدودی و رحمت مطلق. همانطور که انسان آنگاه که در خاک به اسارت می افتد دست به سوی آسمان می کند و از آسمان یاری می خواهد و به یاد آسمان می افتد. آسمان همان باطن و روح و جوهر خاک است. خاک در حکم جنین است و آسمان در حکم رحم. منظور از خاک همان عالم عرض است، جهان ماده که کل کرات و کهکشانها را شامل می شود. اگر کوها و ابرها و ماه و خورشید و ستارگان نبودند، آسمان دیده نمی شد و اصلا به حساب حواس نمی آمد. خاک همان تن عدم است، وجود عدم، وجود مطلق بلا متناهی که در پست‌ترین وضعیت قرار گرفته است و خاک شده است. و انسان در حالی که چشم به آسمان دارد ولی خاک را سجده می کند و این همان است. این به معنای سجده کردن بر خداست و در خاک آسمان را می بوید و می شنود. در سجده بر ثقیل ترین چیز، لطیف ترین چیز یعنی آسمان را می جوید. وجود را سجده می کند و عدم را می جوید. خدا را، آسمان را. این همان معنای روحانی ای مساوی ام سی تو است. از پستی بلندی را می خواهد، از تباهی جاودانگی را می خواند. خاک همان تنزل و سقوط خداست، از اعلی العلیین به اسفل السافلین. خاک همان وجود خداست، حدود بی حدودی، مرگ جاودانگی، پستی بلندی، شقاوت مهر، سختی رحمت، عدم وجود و وجود عدم. خاک همان قبض آسمان است، آسمان مطلقاً منقبض. خاک به مثابه اساره آسمان است، آسمان مطلقاً فشرده شده، همانطور که آسمان نیز به مثابه خاک مطلقاً انبساط یافته است. و سایر پدیده‌های جهان حاصل رابطه بین زمین و آسمان است، حاصل رابطه بین خاک و خدا، بین وجود و عدم، آب، هوا، آتش، حیات، جانداران، جن، انس و نیز نور و تاریکی، یعنی حاصل رابطه بود و نبود خدا. آسمان در حکم روح زمین است، چشم خاک و نیز بستر کرات و کهکشانها. همه کرات در رحم آسمان غوطه‌ور است و در بطن آسمان تغذیه می شود تا بالاخره لحظه زایمان فرا رسد، تا خدا هم چون کودک پیرزالی از بطن خودش آشکار شود. این که چگونه نطفه خاک در رحم آسمان به خودی خود پدید آمد، درست مثل پدید آمدن نطفه مسیح در رحم مریم به خودی خود. همانطور که به خودی خود از دل خاک آب پدید آمد و از دل آب هم نخستین موجودات زنده تکسلولی. کل درک جهان هستی و هر پدیده‌ای در آن فقط به واسطه درک به خودی خود است که درک توحیدی است و حضور و وجود و اراده فی‌البدایه پروردگار را در خلقت جهان مفهوم می‌سازد و نیز درک وجود خداوند را به عنوان وجودی به خودی خود و خدا یعنی به خودی خود که در عرصه منطق علیت مترادف با بی خودی می آید که همان عدم است. گوهری وجودی هر چیزی در عالم جز به واسطه درک حضوری کن فیکن مقدور نمی آید و ما بقی منجر به عبث و عدم می شود. آنچه که اسباب و علل نامیده شده است ارتباطی جادویی و عاشقانه بین موجودات است که درک نشده است. یعنی هر چیزی از خیش و فی‌البدایه است که خلق شده است و این همان معنای خلقت از عدم است. مخلوقاتی که ما قبل و ما بعد یک دیگر پیدا شده اند ذهن بشر را این گونه توجیه می کنند که علل و معلولهای یک دیگرند و خالق و مخلوقند و این توجیهی خلاف واقع است. همین تصور خطاست که به والدین احساس خالقیت نسبت به فرزندان را می دهد. ولی قدمت دارای حرمتی خواسته و ناخواسته است که به لحاظ اخلاق دینی نیز حکمی واجب است و کمال این حرمت اخلاقی همان سجده جدیدترین موجود عالم یعنی انسان بر قدیمترین موجود عالم یعنی خاک است. این حرمت در ادب دینی در حکم یک عبادت عالی و قدسی است که چه بسا کمال انسان را ممکن می سازد و این کمال حاصل تماس آخر با اول است. جدید با قدیم یعنی حاصل رجعت. همانطور که کل دین به یک لحاظ همان رجعت به قدمت و ازلیت است. رجعت به خاک و آسمان. ولذا مرگ هم بدین معناست که سرآغاز کمال محسوب می شود. زیرا رجعت به خاک است و عروج به آسمان. قدیم خدمت جدید را می کند و جدید هم قدیم را سپاس و سجده می نماید و این جریان خلقت و تکامل و ادب در عالم وجود است. به همین دلیل آنچه که در اخلاق دینی امری واجب است همانطور که وظیفه والدین هم خدمت به فرزندان است نه پرستش آنان. حتی جاهلترین انسان ها هم در حضور طبیعت و خاک و کوه و آسمان آبی خاشع می گردند و حضور قدسی خاک آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. در قرآن از جمله ویژگی های مؤمنان این است که با تواضع و ادب بر روی زمین راه می روند و نه با فخر و پای کوبی. علی علیه السلام می فرماید که هرچه خاک در عالم است خاک بنی آدم و همه جا قبرستان است. همانطور که هر انسانی در قبرستان خاشع و با ادب می شود و حضور قدسی مردگان را در خاک احساس می کند، این قداست حاصل الحاق به ازلیت و قدمت است. یعنی حاصل پیوستن به خاک، پیوستن به رحم، رجعت. و باز از علی علیه السلام سؤال می شود که تو کیستی؟ در پاسخ می فرماید، توده‌ای خاک نمدار که از گل برآمده و باز خاکی خشک خواهم شد. آنان که شامه‌ای هوشیار دارند از بوی خاکی که به واسطه باران برمی‌خیزد سیاه مست می‌شوند. این چه بویی است؟ خاک قدیمی‌ترین موجود در دسترس انسان است. انسان آسمان را در دلش احساس می کند ولی خاک را با دستش لمس می کند و بر روی آن زندگی می کند و از آن تغذیه می کند و دوباره به آن باز می گردد. آدمی در نظر و احساسش در باری آسمان حد اکثر درکی جادویی از ابدیت و جاودانگی و بی حدودی می یابد و نه قدمت و زمان محسوس. زمان محسوسی که در درک قدمت حاصل می آید و محصول گذشت و تباهی و مرگ و تغییر و زایش جدید است به واسطه خاک ممکن می شود و اتفاقاً به واسطه خاک است که آسمان و ابدیت احساس شده و مورد توجه قرار می گیرد. همانطور که انسان به میزانی که مرگ و نیستی را در حین حیات و هستی در خاک تجربه می کند، به آسمان متوسل شده و جاودانگی و بی حدودی را در قبال تباهی و محدودیت حیات خاک درک می کند. در واقع آسمان به مثابه اصل و ازلیت و علت خاک است، همانطور که خاک به مثابه ازلیت و علت حیات است، همانطور که انسان در مادر بزرگ خود بیشتر مادریت را احساس می کند تا در مادر خیش. زمین و کرات و کهکشان ها چیزی جز توده های به هم فشرده گرد و خاک نیستند که به واسطه بادها و گردبادها و طوفان هایی در دل فضا و آسمان تلمبار شدند. این همه غبار از کجا بوده است و چگونه بادهای حیرت آور و با چه امر و علم و هنری این غبارات پراکنده در فضای لامتناهی را گرد هم آورده و آرایش نموده است و به گردش انداخته و گرما و نور بخشیده و در یکی از آنان آب پدید آورده و موجودات زنده پیدا شدند و از میان این همه موجودات زنده موجودی به نام بشر سر برآورده و کمر راست نموده تا بپرسد که این همه برای چیست و از کجاست و به کجا می شود و من در این میان چه کارم؟ من که خود فرزند خاکم و به خاک می روم، ولی از این وضع راضی نیستم. درست است که به اختیار نیامده‌ام، ولی بی اختیار حاضر به نابودن نیستم. و انسان کل خاک را به سوال می کشد و محاکمه می کند و کل کائنات را برای هستی و حیات خیش کافی نمی یابد و بلکه احساس می کند که مورد بازی و خیانت واقع شده است. کل عالم خاک برباد است. بربادی که هر ذره و کره و کهکشانی را در درون و از برون مصادره و محاصره کرده است و به گردش در می آورد و لذا هیچ چیزی در فضا ساکن و راکد نیست و در آن واحد دارای حرکتی چندگانه در چندین سو است. این باد را چه قوای الکترونی و مغناطیسی و چه طوفان‌های نوری و گرمایی بخوانیم، به هر حال باد است. بادی که هر چیزی را هم در بطن خیش و هم در فضا بلا وقفه در حرکت می‌دارد و هیچ چیزی لحظه‌ای هم سکونی ندارد و بلکه کائنات جمعاً در سمت واحدی حرکت می‌کند که این سمت همه سو است و در واقع سوی بی سویی است. این باد در حقیقت اراده آسمان است و بادی است که از قلب عدم می‌وزد و روح پروردگار است و باد بودن است، اراده کنفیکن. این باد خود خالق غبار است و پدید آورنده خاک است. خاک ذات باد است و کل انواع انرژی ها نیز سوار بر بالهای این باد است و خود این انرژی ها نیز از نخستین غبارات نامرئی هستند. آیا حتی نور خود غباراتی منور نیست؟ و آیا کل عالم هستی چیزی جز تنوع بی نهایتی از انقباض و انبساط این غبارات است؟ آیا خود نور ذاتن خاک نیست؟ همانطور که از تل خاکی حجیمی به نام آفتاب برمی خیزد؟ از چه بسا بایستی نور را سبکترین و لطیفترین نوع خاک دانست؟ در قرآن کریم نور از اسماء خداوند است و در میان همه اسماء پروردگار تنها اسمی از اوست که موجودیتی مادی و محسوس دارد. پس هر چیزی از باد است و در باد است و بر باد است و با باد است و این گونه است که بوده است. پس باد پدر خاک است، همانطور که آسمان یعنی فضای لامتناهی در حکم مادر خاک است و از هماغوشی باد و فضا یا آسمان موجودات عالم پدید آمدند و می آیند. و در قرآن کریم به لحاظ لغت روح از ریشه ریح به معنای باد است، همان که مریم را نیز بی واسطه باردار ساخت و همانطور که حضرت آدم را نیز به حوا باردار نمود، آدم در سینه‌اش حوا را باردار شد و او را زایمان نمود و بعد حوا از رحم خیش فرزندان آدم را زایمان کرد. در واقع حوا دقیقا فرزند آدم است و این کل جریان به وجود آمدن خدا می باشد، جریان خلق خدا به دست خودش و حوا جمال محض و آشکار اوست. یار عرفانی همه عرفای بزرگ یک حواست. آیت وصف عرفا از خداوند. همانا وصف یک هوای کامل است. این سیر نزول خدا از آسمان به زمین است، یعنی از عدم به وجود.